بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. انسان با اتصاف قلبی به کلمه توکل، یعنی حقیقت توکل، بدین نحو که اگر برسه به شأن متوکلین و اون در صورت برزخیش اون رو با شأن متوکل صدا بزنه، یعنی رسیده. اگر برسه به شأن متوکلین، این رسیدن منجر به یه حالت قلبی و درونی میشه که این حالت دلگرمی رو با هیچی در دنیا عوض نمی کنه. ما شؤون حقیقی انسان رو میخواییم تو دنیا معنی کنیم، دست عاجزه، زبان عاجزه، دست ناتوانه. شاید برای شما مثل مردم سوال پیش بیاد، حالا جناب حافظ، حضرت امام، جناب مولوی، مرحوم صاحب آمیز قدسی مشهدی، آمیز مخصوصا آمام مرزا قمشهی، اینا چرا با این لحن صحبت میکنن؟ از آن که با تو شوی آورم به روز، خواهم شوی ز روز قیامت درازتر. حرف لب میزنه، اصلا حرفای زش میزنن اینا. یاد آن مجلس بخیر که کام میدادی مرا، با لبانت بر لبانم شام میدادی مرا. ای زشته. او میخواد یه دونه سوار برزخیه رو که حالا تو عالم مستی عاشقانه است بیان کنه. بیان یک ظرفی داره، ناچار با این بگه، یعنی ناچار اون حالت مستانگی که حالا عاشق و معشوق با هم دارن میخواد تمثیلش کنه تو عالم دنیا. میگه مثل اینیه که لب بر لبش مینه. خب چیز خوبیه دیگه، حرامش به درانش که خوبه که ها. مثلا اون استاد دوغم بود، من اساسی بزرگی بوده، بدون نام شاید بعض وقت ظرفیت نباشه. خب این بعضی از شاگرداشو میدید لباشونو میبوستید. این کجا؟ اونی که مثلا یه خواننده لس آنجلسی اونور آبی پلید، اصلا آدم کثیف حرامخوری که از لب صحبت میکنه، اون کجا؟ اون سرتاپا هوسه، این سرتاپا مملو از عشق، نمیتون، ناچاره در این قالب بره. تو این قالب میخواد عشق بیان کنه. امام میخواد تو قالب این که بابا شما ظرفیت ندارید، تا به یه چیزی میرسید چهار تا چیز خوب دیگه‌ای که داشتید از بین میبرید. اینو بخواد بیان کنه، میگه من مسجد بیزار شدم. نه از مسجد بیزار شد، این محض این آدم هایی که یه دونه مسجد میره توقع داره همه شده التماس دعا بیزار شدم، ناچاره. تو این قضیه شأن توکل هم ما ناچاریم این کلمه رو به کار ببریم. اون انسانی که به شأن توکل میرسه به یک دلگرمی میرسه. این دلگرمی یعنی اینه که گفتم ها، نه واقعا دلگرمی، چی بگم غیر دلگرمی. یه دلگرمی خودش خیلی حرفه توش. میدونی انسانی که دلگرمه، انسانی که داره، قبلا گفتم، داره تعادل روحیه، دلش گرمه، نمیتونی اذیتش کنی. میگه کودکی که این پدر مادر تونستن به خودشون دلگرم کنن، از هیچ چیزی نمیترسه، از هر چیزی هم بترسه گریه میکنه و میره پیش پدر مادرش، به خاطر این آسیب روحی نمیبینه، دلش گرمه. مثلا بگی اینجا الان شیر میخورتت، گریه میکنه، در میره، ولی چون دلش گرمه آسیب روحی نمیبینه. یعنی این وقتی بزرگ میشه باعث میشه دیگران رو هم دلگرم کنه و الاخر. اونایی که به شرم، یعنی به کلمه توکل میرسن، اینا به یه دلگرمی وجودی دست پیدا میکنن، به یه عزت نفسی دست پیدا میکنن، به یه اقتداری دست پیدا میکنن. اینا همه شاخصهای دلگرمه. به یه حب و محبوبیتی دست پیدا میکنن، که هیچ چیز دیگر در عالم مثل این نمیبینن، لذا با هیچ چیز دیگر عوض نمیکنن این دلگرمی رو، چشیده دلگرمی رو. قلبش، کسی که متوکله، قلب متصل به الله تعالی است، بقیه یعنی هر چی غیر از الله تعالی است، عالم ماده رو این هیچی میبینه. شما گمان نکنید مؤمن نسبت به چیزهایی که بقیه دوست دارن این داره اذیت میشه، میگه طفلک مؤمنا رو هیچ لذتی نمیبره دنیا، این داره اونو هیچی میبینه. یعنی تو مثلا براش بله ما سمتی داریم، ما یه چیزی داریم، ما اصلا نمیفهمه چی میگم. نه این میفهمه تو چی میگی، این مونده تو چطوری مثلا تشبیه به کثافات دستشویی اینقدر رنگی داری تعریف میکنی، چی میگه، چه اینقدر خوشه، برای اینکه یه دلگرمی داره. شما این قاعده رو یادتون نرفته، انسان نمیتونه خالی باشه، پره، یا از حق یا از باطل، اصلا میان نداریم، یا به سمت پوچی یا به سمت نور. حالا این به سمت نوره، این به سمت پوچیه، این هم پوچیش داره واسه این تعریف میکنه و این همجی مونده. چه خدا چیجوری مثلا این به سمت نوره، میگه آخه چیجوری میشه یه انسان واقعا صبح تا شبش در خیال و در جسم فقط به سمت مادیات، نه معارفی کسب میکنه، نه تزکیه‌ای میکنه، نه مناجاتی میکنه. اون یکی هم برعکس، یا این بدبخت ها بلند میشه نماز میخونه، زور میشه نماز میخونه، شب میشه چی وزش؟ آقا شما لباست لذت نمیبری؟ چرا این داره لذتشو میبره؟ شما فکر کردی تمام دنیا لباسه؟ قطع میکنی؟ اون مؤمن چون به منبع قدرت لایزال الهی متصل شده، با قلبش متصل شده، نه توکل خونده، چون این متصل شده به دلگرمی رسیده که هیچ چیزی رو با این دلگرمی عوض نمیکنه و اجازه نمیده چیزی این دلگرمی ازش بگیره. دقت میکنی؟ دست و پاش نمیلرزه مقابل چیزهای دیگه، چیزهای دیگه. تا حالا شده یه کسی پیش شما یه باید تست کرده، من مثلا بیام پیش شما اینجوری کنم، یا آقای حمید آقا، یا آقایی هست این ماهی 10 میلیارد درآمد داره، 1 میلیاردش بخواد بده به یه طلبه ای که از اصفهان اومده باشه، همشهریش باشه، تازه هم ازدواج، میشه دل این نره یا نه؟ بعد میگه که خب چقدر کی پس میگیره؟ میگم پس نمیگیره، میخواد همینجوری بده، دستت هم میبوسه. دارم مثال میزنم، نباید این کار بکنیم، باید تست کرد، نه که این کار کرد. خب این دلش میره یا نمیره؟ اگه دلش میره معلوم هنوز دلگر نشد، یعنی به شأن متوکل نیست. هست دیگه، روزی من باشه اصلا مهم نیست، یه آقایی باشه که ماهی 10 میلیارد فلان باشه، اگه روزی من باشه میان زنگ میزنم. یکی از اسامی الله تعالی که به شدت شما باید بهش دقت کنید و ما دقت نمی کنیم بهش اینه، یا مسبب ال، بفهمه؟
اسباب.
یعنی چی؟ یعنی اسباب کشی؟ آقا شما میخونی؟ یا مسبب ال اسباب، این همه میخونید؟ این اخیراً هم یه دعایی بود، نه تو دعایی هست، مشلول هم هست، تو مهمترین دعاها این اسم خدا هست. یعنی چی؟ آقا بفهمه یعنی چی؟ لغویش یعنی چی بفهمید؟
کسی که برای فراهم شدن یه چیزی سببش و علتش رو فراهم
خودش فراهم میکنه،
خودش
خود خود درست. یه ما دنبال وسیله باشیم خدا میرسه، خودت شما داری به خدا میگی یه مسبب از اون سببش هم کار اون سبب کار تونی که خدا میگه سبب هم دستونه. این تو این ماجرا دلش بلرزه، یعنی دلش گرم نیست با این گفتمان من، با این تصویری که من برای این چیدم، یک خیری هست ماهی 10 میلیارد، ماهی 1 میلیاردش میخواد بده به شما هدیه، حلال هم طیب هم واسه، دلش بلرزه، این هم رو شأن توکل نرسه، چون دلگرم نیست با این قضیه، دلگرم شد بی برو برگرد و من میگه که بله اشکال نداره ماهی آشنا بشیم حالا با الفاظ مختلف. آقا یه جلسه هست از در که وامشی میری رو ابرا، اینو فقط 4 ساعت میگن حسین، 3 ساعت و نیم بعدشو میگن یا حسین، بعد دوباره 5 ساعت بعدشو میگن حسین، حتی الان دیگه اینا هم نیه یادش بقیه قدیم. بعضی وقتا مسخره بازی هم مسخره بازی بود، مسخره بازی یعنی ظاهر آنه اون ذکر خدایی نکرد، الان بابا عملی شدن همشون رفته. این دلش میگه میشه به من بگی برم؟ چرا باید بری؟ تو هر چیزی ها این شأن متوکلین فهمش خیلی سخته. من میگم اینطوری میشه، شما بساتون تعجب میشه، حضرت امام انقلاب پیروز شد، حستون چیه؟ هیچ. این هیچیه، این کلمه یه نیست بگه، میگه خب شد دیگه. من نمیدونم شما چرا خوشحال نیست، اون آب تو دلش نیست از خوشحالی، خیلی خوشحاله، خیلی خوشحاله، اون حسی که توداری رو نداره. از این بعد ارزونی میاد این بعد یه سربازی اجباری باده خوشحالی. اون میگه خب یه شد، من یه قبلش خدا نمو قبلش خدا نمو. باید دقت کنیم تو متوجهش، دلگرمی پیدا میکنه انسانی که به شأن توکل برسه. این دلگرمی هست، دلش گرمه، چیز دیگه ای نمیتونه دل اینو گرم کنه، لذا هیچ وقت اون دلگرمیشو رها نمیکنه دیگه، نمیکنه. گاهی اوقات سوال میشه که من نسبت به امور دینی پایبندم، بعد یه مدت شل میشم، این به خاطر اینه که ما به اون وظیفه دینی اتصاف برقرار نکردیم، ما فقط انجامش دادیم. وقتی به حقیقتی اتصاف برقرار بشه، یعنی قلب با اون بپیونده نه با مفهومش، به یه دلگرمی دست پیدا میکنه که این دلگرمی رو میچشه. خب حالا بقیه دلگرمی ها رو میارم توی دنیا به این عرضه میکنن، شیطان میاره، رفیق بد میاره، کاسبی میاره، تدریس میاره، طلبگی میاره، همه اینا میاره، همه اینا میاد امتحان کنه، هی میچشه نمیچشه، هی میبینه میگه نه، این میاد دل ببره، میگه شما یه من زیبا نیستم، میگه تو فکر کنم از لحاظ دنیایی اصلا زیباتر نباشی، دل من نمیره، تو سنگی، تو بگو سنگم، نمیره دی. چون اتصاف واقعا متوکلین به این شأن رسیدن، دلشون یعنی وجودشون به یه گرمایی رسیده که توکل بهشون داده، لذا هیچگاه توکل کنار نمیذارن. ادامه بده. عالم ماده از لحاظ شأن وجودی عالمی که ما هستیم در پایین ترین رتبه است، نه از زمان ها، از زمان برزخ پایین تره، یعنی برزخ بعد از اینه، از لحاظ شأن وجودی رتبه. ببین این عالم ماده، عدم و ما یه قدم قبل نیستیه، هیچیه، هیچیه. حکمت اینو به ما میگه، مثل بوی زنه که یه زنی محرم همسر تو یه عطری زده، خودش هم زن مؤمنه، یه عطر وجودی داره، دید مؤمن و مؤمنه عطر دارن دیگه، بعد این اینجا بوده تو خونه، تو اتاق خواب تو بوده، تو سفر بودی، اینم قبول برش بره سفر، رسیدی ازش همون لحظه خارج شده، شما نهیدیش، ازش یه شمیمی مونده، سلام دارید، ازش یه شمیمی مونده که تو تا رسیدی این شمیم یا این گرمایش که تو مثلا رو مبلی که از نشستی این گرماش، آخه خانومم همین لذت میتونه بیشتر از این لذت ببری یا نه؟ لذت میبری یا نه؟ اول بگو، بگید میبرم، میبریم. آدم بوی رفیقش رو یه جای استشمام کنه بیاد بوی فلانی میاد، همین لذت ببره. حالا یه خانومش بوی پری میاد، اسمش زنش پریه، پری. خب ادامه بده لذت دیگه. میگه مسئله دنیا اینه، عدم و ما یه قدم قبل نیستیه، هست اونجا هم بوی زنه هست، ولی خود زنه نیست که، اصلا چیزی نیست، یه چیزی هست، دنیا هم یه چیزی هست، یک چیزی هست، بیشه اگه تازه اینقدر بویشم استشمام کرد خیلی از دنیا لذت میبرم، اصلا لذت. حالا این دنیا شأن عدم و مایه، یعنی یک قدم قبل نیستیه. چون دقت کنید به چی میگم، بحث ما این بود ها حمزه، حالا من بگم که ادامهش ناقص نشه. اونایی که به شأن توکل میرسن به یه دلگرمی دست پیدا میکنن، به یه دلگرمی میرسن که این دلگرمی با هیچ چیز دیگه عوض نمیکنن. خب دنیا عالم ماده شأن عدم مایی داره، یعنی چی؟ یعنی اینجا در کسرت محضه آخره دیگه، در رتبه از وحدت دور شده، چون در کسرته در نهایت استرابم هست. هیچ وقت از عالم ماده استراب خالی نمیشه. شما استراب اینو داری ازدواج کنی ازدواج کنی، استراب اینو داری بچه دار میشی یا نمیشی، خانومت باردار میشه استراب اینو داری بچه سالم میشه، بچه سالم میشه استراب اینو داری که نکنه بمیره تو بچه. اصلا تمام نداریم. هیچ چیزی در دنیا بدون استراب تعریف نشده. آقا کربلا داری میری کربلا، اولا که میرم که پولم میرسه یا نه، بعد که میری نه آب ما نخوره زمین، حالا زمینیشو بگم طولانی میشه هواییشو، حالا هواییش رسیدیم. آقا واقعا کربلایی الان بپیچی این شاره چی اسمش اون خیابون شاره فلانو حرمو میبینی، ببینم قلبم اعتبار میکنه یا اقبال میکنه، حالا میدی کربلا اینطوریه دیگه، یه دفعه قفل میشه آدم. آقا حضرت عباس جا اینو چی میشه میکنن، سلام علیکم حضرت عباس، اصلا استاد سمی خود برگردی استراب داری. خب حالا اینم داری میگذری دیگه، آخرشه به خاطر گناهان بود، به خاطر اصلا نمیشه. شما تو دنیا تعریفی نداری، چون ذاتش ذات کسرته. کسرت هم به خاطر اینکه معنیش کنن برای مردم میگن استراب. این دنیا ذاتش استراب داره چون کسرته. الله تعالی ذاتش استراب نداره، ثبات داره چون احده، یعنی وحدت داره، یکه. برای همین به شما بسیار سفارش شده سوره قل هو الله احد خونده بشه تو نماز. بعد فرمودن قل هو الله احد برای آخر الزمانی هست. چرا؟ چون هی میگه به خودت بگو احد اونه، باید بری به سمت احد. الله احد، دنیا احد نیست، ذات احد آرامش آفرینه. انسان هر چقدر نظر به عالم ماده کنه دچار اضطراب میشه، هر چقدر نظر به احد کنه چون نظر به وحدانیت کرده دچار آرامش و ثبات میشه. چرا متوکلین به دلگرمی میرسیدن؟ چون اینا نظرشون از عالم ماده قطع کردن، نظر به الله تعالی کردن، دچار دلگرمی شدن. بایستی به حضرت احد نظر کرد. شما ببین قل هو الله احد رو میخونی 20 سال میره، یه وقت میای دو سه روز اینطوری میخونی قل هو الله احد، خدای من واحده احده. قل هو الله احد معنای تهرونیش میشه فقط خدا، فقط خدا، نظر فقط به خدا. متوکلین به خاطر این نظرشون دوچاره آرامشی هست، دوچاره دلگرمی هست. پس به شأن توکل رسیدن دلگرمی داره، که اون دلگرمی یعنی رها شدن از اضطراب و وارد شدن در عالم وحدانیت، در عالم توحید. این نظام فکری بستر نظامات فکری اولیاء الله است، یعنی هر چی فکر میکنن یه بستری داره، اون بسترش به نام توکله، که الله تعالی اینو داره به نبیش آیات میده، به حضرت داوود، به حضرت داوود داره این نظام رو تعلیم میده حضرت الله تعالی. میگه شما اینطوری باید باشی. همون اول قضیه، تو بایستی تمام غیر خدا رو حذف کنی در اموراتت، نظرت فقط باید اونم بشه. من حدیثو که تموم کردیم، این جلسات حاشیه‌مونه دیگه، حالا یه ترجمه خاصی خواهم کرد امشب که توکل در یک خط یعنی چی. متوکل اونو میگم اونجا متوجه میشید، اینجا مقدمش میگم اصلش اونجا میگم. تو بایستی با این نظام زندگی کنی تا اسمت بشود مؤمن بر الله تعالی، وگرنه مؤمن نیست. اینو شما خودتون تایید میکنید، اینو بخونید. برای همین داره به حضرت داوود علیه السلام الله تعالی آموزش میده که نظر تا به حضرت احد نیفته تو از استراب خالی میشه. خب حضرت داوود گفت خب من نظر کردم به شما، به من میخوان حمله کنن، چیکار کنم؟ هیچی ندارم، توکل کردم به شما. وحی اومد که فلان دعا رو بخون، به آهن بدن، این آهنه نرم میشه. ببین از بالا این مسبب الاسباب داری، از بالا یه چیز نمیفته جده بخوری بابا اینم شمشیر ما، بخون آهنه توسل کن، خب گریه بیشتر، حالا این آهنه نرم شد، آهن نرم شد، این آهنه نرم شد. همونجا اولین زره و شمشیر ساخته شد در عالم امکان. خدا بهش تعلیم داد، گفت خب حالا تو با این آهن نرمی که دست توه مسبب الاسبابم. قشنگ من شغلم مشکل داره، توکل کن، توسل کن، این فکر اومد برو فکر رو اجرا کن، درآمدت در میاد. یا علی، مسبب الاسباب یعنی این نیه آقای برادر. تنبلی ضعف یا کماله؟ بفهمی؟
ضعف.
خدا ضعف ما میده؟ یعنی پس اگر توی قضیه آدم بشینه هیچ کاری نکنه فقط دعا کنه از تنبلیش باشه، خدا جوابش میده؟ اصلا جواب میده. بدی عالم آخر زمان اینه، مبلغین بد کار میکنن بعضن، یه طوری صحبت میکنن هر کی هر مشکل داره میره حرم امام رضا، میره سید الشهدا دعا میکنه میاد میشینه، بعد وهمی دارن از هزاران روایت یکیشو در میارن که اومد گفت آقا پول ندارم، گفت خاکه رو بکن پولو بردار. منتظر همین بابا اینطوری نبوده، اون استثناء بودن، میگفته آقا پول ندارم بیا این کیسه زر برای تو برو، الحمدلله یک کیسه یه ذره دیگه هم بسید، الحمدلله سه تا کیسه، اینقدر روایت داریم و خوندم بسیدون خیلی خوب. آقا اومد آقا من پول ندارم، گفت خب کار نمیکنی، گفت کار بلد نیستم، گفت این سرت سالمه دستتم سالمه فکر نداری، حمالی کن، گفت حمالی یعنی چی، گفت برو بذار بالا سرت بار بکش پول بگیر، دست شما دادم یا علی بفرمایید. چه اینو میگن مردم از اهل بیت زده میشن، برو بابا چی زده میشن، خدا نمیتونه تنبلی رو که تقویت کنه، اون ضعفشه، اون فکر رو میده. خب از کجا بفهمم؟ بله دیگه گناهانی داریم که بین فکر و عمل حجاب میشه، یعنی شما گاهی اوقات میشینی فکر میکنی روش سرمایه دار شدن میاد واقعا در عالم ذهنت، ولی تا می اجرا کنی ای بابا، به قول این روانشناسه یکم تجربه گرا میگن قدرت ریسک پذیریش فروکش کرده، یه حجابایی داره دیگه، این اصلا جهانیه واسه خودش، خودش اندازه یه مورچه هم حساب نمیکنه، فقط میشینه فکر میکنه هیچ کاری نمیکنه، اون گلاها رو آدم همین این یه مکانیزم داره. حضرت داوود گفت آهن نرم شد، آهن رو برده به جنگ، حضرت داوود بله چه چیزیه توکل، اینو داره به حضرت داوود. من میخوام روایت بخونم. اوها الله از الله عزوجل الی داوود علیه السلام ما اتسم بی عبد من عبادی دون احد من خلقی. بذار تا آخر بخونم. عرفت و ذالک من نیته، یا نه تا آخر نخونم اینجوری بهتره. خداوند عزوجل وحی فرستاد، اوه الله وحی فرستاد به حضرت داوود که چی؟ که داوود هیچ کدوم از ما اتسم بی عبد من عبادی دون احد من خلقی، هیچ کدوم از بندگانم بدون توجه به احدی از مخلوقم به من پناهنده نشود مگر اینکه من بدانم نیت اون همین است. میگه بنده‌ای که برای اینکه به من نظر کنه به من پناهنده میشه محاله، مگر اینکه من بدونم برای چی من پناهنده شد. حالا حرف داره ثم تکید و سماوات و الارض و من فیهن الا جعلت له المخرج من بینهن. تکید و میریزه به هم، میگه وقتی این بنده به من پناهنده شد، نظر کرد به من، نیتشم درسته ها، دقت کن نیتشم هم من رو میخواد، تکید و سماوات و آسمون و زمین و هر کی درونه داره با اون نیرنگ میکنه، همه میخوان اینو از پادر بیارن، تمثیله، یه طرف زمین و آسمون برش بسته شده، تمثیل. خدا میگه این اینجوری کرد آسمون رو، بعد من چیکار میکنم؟ لحول مخرج من بینهن، من آسمون و زمین و اینا هر کی در اون هست میذارم کنار، راه چاره رو به اون بندم نشون میدم، در رو هم بروش میگوشایم، به خاطر همین این بندم با در بسته مواجه نیست. یک، حالا داوود و ما اتسم عبد من عبادی به احد من خلقی عرفت و ذالک من نیت الا قطعت و اسباب السماوات و الارض من یده. گفتیم اسم خدا چی بود؟ مسبب الاسباب، یعنی سببم دست اینه. حالا ببین میگه یه بنده دیگه میاد، تا آخر بخونم، و معتصم عبدون من عبادی به احد من خلقی عرفت و ذالک من، من نیتشو میدونم الا قطعت اسباب السماوات والارض من یده و اسخط الارض من تحتهی ولم ابال به یوادن هلک. یکی دیگه از بندگانم به یکی از مخلوقاتم پناه میبره، یعنی نظر میکنه به یکی غیر از من تو هر چیزی. من میدانم قصدش چیست که میگم این نیته، جز آن که بعد چی کار میکنم؟ اسباب آسمان ها و زمین رو از دستش میبرم. قطعت اسباب السماوات برد. ببین وقتی که پناه برد به غیر از من تمام سبب ها رو از بعد میگه زمین را زیر پایش فرو میبرم و هر وادی که برود او رو به هلاکت میاندازم. ابال بهیه، باکی هم ندارم، هلک به ای وادن هلک، هر جا بره هلاک بشه. فقط برای چی شما قاطی کردی؟ نظر کرده به یکی از مخلوقات من، یعنی مقید، رفته سمت مقید. آی به خدا برخورده، آی به خدا برخورده. میدارم از داوود بگه یه وقت هست یکی پناه میبره به یک فردی، نه از حیث توکلی که با هم صحبت کنیم، از حیث این که خدا رو عصد کرده. یه وقت پناه میبره میگه من اگه این کارتر رو بگیرم، همین نظر کرده به یه مقید، خدا رهاش میکنه و میگه برو، تمام اسبابش رو از بین میبره. نظر کرده به یه علمی، هر جایی منهای خدا بشه سیر هلکه، بادی هلکه، قدی هلک. ماجرای توکل در نظام فکری مؤمن همینه. اصلا مگه میشه متوکل نبود و دیندار بود؟ نگه لذتی داره، نهایت میشه دیندان شد. بذار مثال بزنم ساده بشه بس. یکی کار داره، مغازه رو بسته، موقع نمازه، سری نمازشو میخونه، به صورتی که حالا بعضی نماز خوندن ها بعضی وقتا نیاز نیست بعدش خیلی کارا صورت بگیره، نه اونو نمیگم، این سری نمازشو میخونه، بدو بدو میره مغازه رو باز کنه که به کارش برسه. خب این انسان ماجره ما رو داشته باش، این متوکل نشده و دیندارم هست، یعنی متوکل نشده، دلش گرم نشده که روزی دست خداست، نمازم میخونه، این لذت میبره؟ این ماجرای کسی که متوکل نشده دیندارم هست. چرا شما نماز میخونی؟ بعد میدونید که اونجا لعن داره در روایت که خدا لعنت میکنه، میگه اینو بزنید تو سرش نمازشو، ملائکه میگن برای چی؟ میگه که میفرماد که برای اینکه این با من هیچ کاری نداشت. مثلا نمیفهمید نماز چیه؟ نماز بیایم میخونیم طاهرشی، بعد بشینی بعدش صحبت کنی، مشکلات صحبت بقیه رو دعا کنی، چقدر باید برادر دین هم دیگه دعا کنی، سعی رفت این اصلا نمیدونید، اینو بزن بر کمرش. حالا یه انسانی که متوکل شده نمازم میخونه، نمازش رو تهی تمام کامل با تو معنینه میخونه، آقا همسنفیات الان 1,000,000 در آوردن، که اون 1,000,000 روزی من باشه میرسه، روزی من باشه نمیرسه. نمیگم حالا از کارش میزنن، نه دیگه، وقت نماز وقت نمازه. مگه میشه کسایی که متوکل نشدن از دینشون لذت ببرن؟ میخواد یه قاعده بسیار جالب به شما بگم، تا حالا دقت نکردیم بهش. قاعده رو همه قبول میکنن، شما بدیهیات. مثال اینه، معلم نزد شاگرد زرنگ و شاگرد تنبل چه تصویری داره؟ تفاوت داره یا نداره؟ نه. هیچگاه اون تصوری که شاگرد زرنگ و حرف گوش کنه حرف معلم، هر معلمی، ما و ولی الله، ما و معلم ریاضی، اصلا هیچ بقیم هرچی، هیچگاه اون تصور و الگویی که شاگرد زرنگ و حرف گوش کن نسبت به استاد معلمش داره، اون شاگرد تنبل نداره. به خود رسول الله که در ماهشی، بین بنده‌ای که متوکل شده و حرف گوش کرده و بنده‌ای که متوکل نشده و حرف گوش نکردم، همین نسبته. تصور من نسبت به خدا و تصور این فرد متوکل نسبت به خدا، اصلا من یه چیز دیگه دارم، من میترسم، وای 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 الانه که بزن حرفی چیه رو، این داره قش میکنه برا خدا، این داره میمیره برا خدا، من دارم با امام حسین حال میکنم، این داره با امام حسین زندگی میکنه، این داره با امام حسین زندگی میکنه. نه من حرف اینو میفهمم نه اون حرف من. من دارم با روزه سید الشهدا عشق میریزم سواکشم، این داره با روزه سید الشهدا هزاران درجه هر هفته پیدا میکنه رو بالا. او چیه من چیم؟ شاگرد زنگ و شاگرد تنبل هیچگاه مثلم دارم. بعد نمیتونن هم باسم توضیح بدن، نهایت میتونی تو آقا معلم رو دوست داری؟ آره آره آقا معلم منم البته دوستش دارم ها. چیه اگه این بگه آخه دماغش اونجا؟ نه دیگه دماغش یه دماغه، چوبش یه چوبه، حرفش یه حرف، با هم توی کلاس میشینن. بعد چیه تو اینقدر خودتو میکشی برای آقا معلمت؟ آی شاوادی یه خاطره ای دارن، گفتن شما چرا اینقدر دوست داری آقا روح الله که اسم آقازادت هم گذاشی روح الله امام؟ من موندم تو این همه شاگردای کوچیکی نداشته از آیه آمیزمان رو شاوادی ها، تو این همه شاگردی که داشتم یک نفر شاگرد حقیقی بوده و من بهش علقه پیدا کردم. بعد گفتن چرا دیر می اومدم این زودتر از من بود حرفی نمی زد، دیر جلسه رو تموم می کردم این دیرتر از همه میشد بلند می شد حرفی نمی زد، حرف اونطوری می زدم چیزی نمی گفت، هر چی می گفتم گوش می کرد، یه جاهای اشکال داشتم به هم اینطوری می گفت، هر کاری کردم که این رو دور کنم از خودم دور نشد. این آقا روح الله من برای امام میاد اسم عایشه آبادی رو میاره، بعدش میگه روحی له الفدا، الهی من فدا شد. خب قاعده رو بگم خب حالا ببین، یه انسانی که حرف گوش کرده سر این که تو امورات تو بده به من، با اون انسانی که اموراتشو نمیده به خدا، نظرشون به خدا هم خواهد. ما که دیگه از سنمون داره میگذره، این دیگه در روایت دیدی سفیدی یا در اومد دیگه فتیله رو بکش پایین، دیگه کم کم برو واسه خوده دیگه داره در میاد دیگه، از سن به اون دور خورشیده که نی قبلا گفتیم دیگه، خورشیده که هر سال یه بار میچرخ سن فهم. ولی ای کاش اونایی که تازه نوجوانن و اینها با این قضیه حرکت کنن، من حرف تو رو گوش میکنم چون تو گفتی، یک برکت هایی داره اصلا اجازه نمیده. آخه خدا نیاز دارم، نیاز هوسی دارم، اصلا صحبت نمیکنه. نوجوانا خیلی میتونن اینو عادت، این عالمشون رو اینطوری قرار بدن، تو گفتی اینو نپوش من نمیپوشم، تو گفتی اینو نگو من نمیگم، تو گفتی اینو نخور نمیخور. با این نیت ها خیلی راه خوشست، یعنی خودش رو از اون اول در سلک یه شاگرد بندازه بره. چشم 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 این قاعده رو پس داشته باشید، هیچگاه معلم، هر معلم ولی فقیه، ما باید اینو باور کنیم، ما باید به خودمون بقبولونیم، معنویتون زیاد بشه که خب من حرف عذرات محسومین رو گوش نمی کنم که اونا حرف منو گوش کنم. من دو جزء در سلک شاگرده بدم، این نظام فکری داره. همینطور میایم جلو، یه نمونه دیگه میخوام بگم. حسین ابن الوانه این داره تعریف میکنه، این از شاگرده از صادقه، یه در مجلس درس استادم حضرت صادق علیه السلام سرگرم درس بودن، تو اون سفری که بودم رفتم بیرون اینا. تو اون سفر رو سفر رفتم درس بگیرم، هزینه مالی من تمام شد، چیزی نداشتم. حسین الوان میگه به یکی از دوستانم گفتم که گرفتار یه چنین اوضاعی هستم و اینها، اون بهم گفت تو که گرفتار چنین اوضاعی هستی رفیقش، ببین ادبیات مؤمنین با هم چطور. اون به من گفت، حسین بن علوان میگه، بهش گفتم بله فقیر شدم و اینا، این گفت خود گرفتار چنین اوضاعی هستی، امیدم داری به کسی؟ گفت آره دارم، به یه نفر امید دارم، اون به من کمک کنه، یه آدم خوبی است. رفیقش بهش گفت خدا تو رو بیامرزه که خطا کردی، به همون خدا نیاز تو برآورده نمیشه. حسین دو تا شهید این ماجرا رو، حسین بن علوان گفت یعنی چی خدا از طرف تقصیراتم بگذره؟ قسم می‌خوری من شاید برم شاید پول بده، این چه حرفیه؟ درست صحبت مومن متجبه. حالا اینا میگم دو نفر با هم صحبت کنن معمولا به اینجا کشیده میشه، تو برو خود را باش، تو برو خود را باش. گفت مگه یادت نیست به خدا و قسم از مولایم صادق جعفر بن صادق در فلان جلسه درسی شنیدم این روایت که الان میگه. بعد اینم آره منم شنیده بودم، همین به همین سادگی رد شد. کدوم روایت اینو داره رفیقش میده که حضرت فرمان، من ترجمهشو میخونم، درسیه که حضرت صادق به اینا داده، یکی گوش کرده یکی گوش نکرده. سوگم من خیلی این روایت اذیتم میکنه، خیلی اذیتم میکنه. ببین سوگم به شکوه و عزت و مقام والایم امام صادق، امید ببخشید اینو خدا برای حضرت معصوم فرستاده، حضرت صادق داره از قول الله تعالی میگه، خدا میگه سوگن به شکوه و عزت و مقام والایم، امید هر آرزومندی که در آرزوهای خود به غیر من روی آورد و به آن دل ببندد به یأس مبدل میسازم. حکما میگن روایتی که با سوگن شروع میشه به عزت و جلال، این چهره جبروتیه، یعنی خدا به هیچ وجه پایین نمیاد. میدید شوخی به قلبم میاد، هیچ پایین نمیاد. امید هر کسی به غیر من توی خواستش دل ببنده مایوس میسازه. حالا و بر قامت چنین کسی لباس خاری و مذلت میپوشانم، خارش میکنم در میان جمع، همه میگن بابا هیچ جن هست. او را از درگاه خود میرانم و پیوند او را با خودم میگسلم، پاره میکنم او در مشکلات به که امید دارد؟ خدا داره میگه در حالی که ناهمواری ها و مشکلات زندگی زیر قبضه قدرت من است، آیا او امید به غیر من بسته و درگاه مرا نیز میکوبد؟ از چی ناراحته؟ امید و بسته قلبش نظر کرده به اون و تازه درم میزنه. با این که می داند کلید مشکل گشای تمام درهای بسته در دست من است و درگه من برای کسانی که مرا حقه می خوانند گشوده است، آیا کسی هست که در مصائب چشم امید به من دوخته باشد و من امیدهای او را برآورده نکرده باشم؟ چشم امید منظور امید یک فعل قلبیه یا لسانیه؟ قلبیه. این که چشم امید به من بسته یعنی قلبش رو من امید داشته باشه. خیلی سخت قلب کسی امیدوار باشه، خیلی سخت. یعنی اصلا حجاب ها گناه های ما نمیذارن ما امید، آدم امیدوار کله ملق میزنه زندگیش با تمام مشکلاتش. اینو میگم یه کسی حالا قلبش به من امید داشته باشه بعد من حاجتشو ندم، خدا میگه مگه میشه؟ چه کسی در کارهای بزرگ من امیدوار بوده است که نامیدش ساخته باشم؟ بگویید یک نفر شما در تاریخ فلانی و شما خدا یا رد کردین. پس چه شده که من امید و آرزوهای بندگانم را حفظ میکنم ولی آنها به حفظ من دلخوش نیستند؟ آسمانهایم را مشهون از موجودات مقدسی ساختم که از من خسته نمیشوند ولی اینها خسته میشوند. من به این موجودات قدسی فرمان دادم هیچ دری را به روی این بندگان امیدوارم نبندم، میان آنها و من هیچ مانعی ایجاد نکنم، ولی بندگان به گفتار و وعده های من اطمینان ندارند. آیا نمی دانند که به هنگام نزول حوادث نامطلوب و مصائب اندوهبار جز من کسی قادر به از میان بردن آنها نیست؟ مگر آنگاه که به اراده من کسی بتواند یاوری انسان دیگری باشد؟ هر کسی هم یاوریشون کرده من اراده کردم، مسبب الاسباب، اسم من کسیه که من سبب رو درست میکنم. این حرف عوامه، تو وسیله رو درست کنم، وسیله رو من درست میکنم. خیلی من بعضی جاهاشو میخونم. پس چه شده که آن بنده از من دل بریده و مرا نادیده انگاشته است؟ حتی من نعمتهایی به او دادم که او از من درخواست نکرده بود، آنگاه که این نعمتها را از او رو بودم بازگرداندن آنها را از من درخواست نکرد و با غیر من در میان گذاشت. یه من یه چیزی به این دادم یه اصلا از من نخواست، صلاح شده یه کار خوبی کردم، بعد گفتم نمیخوای خوب گرفتم، وقتی گرفتم نمیخواد بگی دوباره بده. آیا او گمان میکند من از او دریغ میکنم؟ آیا من بخیلم که مرا رها کرده؟ خدا آمده. آیا جود و کرم از من نیست؟ آیا گذشت و رحمت از من نیست؟ حالا ببین، آیا آنان که به غیر من چشم امید دوختن نمیترسن؟ نمیترسن؟ و الی آخر در اصول کافی جلد 3 صفحه 103 مفصل التفات داریم. کاف من شیعتنا، اصول کافی برای شیعه من کافی است، صاحب فرمود. ببین این کجا داریم؟ داره خدا غضبناک صحبت میکنه تو قضیه توکل، چون اصلا تو به نتیجه نمیرسی اگه نظام زندگیت این نباشه. آقایون واقعا ما دچار توهمیم به اسباب، که من اگر به فلان جا برسم به دچار چه خوشبختی میشم. نه، این یک وهم محضه. خوشبختی در گروه اونه. راهش چیه؟ در بسیاری از قضایا این بیماری عصر مدرنیته است. تحلیل جای توکل رو گرفته. ما نباید تحلیل کنیم. تحلیل میکنه. شما چه خانومی میخوای؟ یه خانوم موهای بلوند اونطوری با یه ویلای خاص، این خانوم هم اونجا را بره من لذت ببرم. این تصویر ساخت رفت تو عالمش، هی میره خواستگاری میگه این کجا و کجا، اون کیه؟ اون وهم توه. حالا یه جایی میخوره وهمش درست میشه، یعنی این همونه ها؟ ولی این به درد این نمیخوره. میگه شما به کی ایمان دارید؟ میگه من هم در حد نماز. خب خیلی خوبه، خیلی خوبه. شما ماهواره و اینا نیاز دیگه، پس چی محدودم میخوای کنی؟ از اول نه نه. بعد تو دلش میگه بابا من یه کربلا میمانم شل. خب خانم شما نسبت به این زندگی که مادی، یه مادی دیگه مگه میشه ماده نه؟ میگه من تلاشمو میکنم. اون هی داره با ناگفتنی میگه خرم میشی، این میگه که منم خرتم. بعد همون برم چیتون میاد میگه حالا یه مکتبی برمش حله. آقا داشتی ما، شما بیرون میرید این اینجای موهاتون بیرونه خانوم، همه جاشون بیرونه، این یه تیکه چیزی نیست که. باید راست میگین، حق دارین. سخت شد آقا، سخت شد، سخت شد آقا. بعد داره تحلیل میکنه، داره تحلیل میکنه، بعد با همو ازدواج میکنه و تمام میشه. تمام. آقای جاودان رو میشناسین که شاهداشون اومده بود ما زیارتشون کرده بودیم، بعد ایشون میگفتش که ذکر خیر شما بود و اینا، گفت با آقای جاودان داشتم شما صحبت میکردم، مثل که شناخته بود. بعد این صحبتی کرد آقای جاودان، ایشون من گفت، ایشون گفت که پیغام داده که بچه های ما رو چند چیز از ما خواهد گرفت. گفتم چی هن چیز؟ گفت سه چیز. دوش تاش یادم، یکیش یادم نیست. بابای جاودان فرمودن که ازدواج و کار. گفتن این از خب عارف تهران ایشونه دیگه، بعد آقا مشتاقی کسی نمید، بعد آقای حقشناس. آقای حقشناس از دنیا میرفت، گفت نگران نباشید بعد من آقای جاودان هست. گفت بله این سه چیز، اون سه بومشو یادم نیست، این سه چیز اینها رو از مکتب اهل بیت و اینا خواهد گرفت، مراقب باشه. ازدواج و کار دوتاش هم حلاله، معلومه که حلال بیجاست. همین اینجوری میشه، مثلا سناریوشو من چیدم زنم اینجوری شد که بله تحلیل میکنه و توکل. حالا چرا اینو آوردم تحلیل و توکل؟
میبینی کلامتون شاگرده امام صادق علیه السلام که رفته بودم قضیهش همینجا واقعا به یکی دیگه دل بسته بود، امید بسته.
بله بله،
که اون حدیث رو خوندی.
بله، حسین ابن علوان خودش این حدیث رو نقل کرد که من دل بسته بودم. شما ببینید شاگردان از صادق، یکیش حنفی بود، بفرمایید اسمش. حنف چی؟
محمد ابن حنف.
نه، همینی که شافعی و حنفی و نسل اهل سنت، چون این شاگرده حضرت اهل سنت هم شدن و بودن، میشه سر علم استفاده میکردن، انسان های پلید هم توشون بود. که اومدن پیش حضرت گفتن 4000 تا شاگرد داری، شاگرد خیلی چیز مهمیه، قیام کن. حضرت گفته شما قیام به من، من قیام کنم پشت سرم نمیاد که. گفت برو تو تنور نرف. این حنبلی ها سنی ها، امام حنبل که میگن شاید امام صادق بوده، حنفی شاید امام صادق بوده، شافعی ها امامشون، چهار تا امام دارن، شاید امام صادق بودن. خب ما چی تو میگه الان شاگرد مکتب اهل بیتیم دیگه، مگه شما نمیگوید اونو شما؟ حالا ما بدتر. در یک کلام متوکل به چه کسی میشود گفت؟ توکل چیست؟ ما این همه بحثایی که کردیم و شما میخونیم بعد از حدیث، من این دارم به شما میگم، اونایی که گوش ندن خودشون خودشون تو حجاب میبرن. بعد هر حدیث باید برگردید مرور کنید، چون اون برکاتی که به شخص شما داده میشه خیلی فرق میکنه با اون برکاتی که به جمع داده میشه. این نیاز اون نیست. انسان در اموراتش خدا رو وکیل میکنه، متوکل اینه. یعنی چی؟ یعنی میگه میسپرم به دست تو، اگر صلاح دانستی به من بده. این میشه توکل. او ازدواج، این پسری که گفتم، این کارم، من میسپرم به دست تو، اگر صلاح هم بود به من بده. بعد در این میان به دو کار مشغول میشه، توسل و تلاش. تو توسلاتش عشق میریزه، دعا چرا دعا؟ اصلا کسی که دعا نکنه این قلبش مرده، باید بشه گریه کنه. خدایا من امور ازدواجم به دست تو سپردم، صلاح. ببین فقط فرق انسان متوکل و دارای ثقه و رضا که حرفشو زدیم با انسان غیر از این چیه؟ این انسان برتر اینجوری میگه، میگه اگه من اینو سپردم به تو، صلاح همو به من برگردون. اون انسانی که فقط متوکل دارای مقام رضا و تسلیم نیست، میگه درستش کن که شاید خراب شه. استاد ما جلسه اینو میگفت، گفتش توکل در این یک کلمه است، من میدهم به تو و گریه میکنم، توسل میکنم، تلاش میکنم، واقعا میخواد. بابا ما او اسمش خداست، متکبرانه، من سپردم دست خدا هرچی شد، حالا ببین به چی میده. اولیاء الله این همه گریه میکنن، این همه نماز شب میخوان، اونا از ما بدتره؟ میسپره دست خدا، گریه میکنه، ندبه میکنه، توسل میکنه که صلاح هم را به من بده. بعد هر چیزی به این بدن، چه اون نعمت رو بدن چه ندن، این شکر گذاره. دقت کنید به این چی میگم. چرا؟ چون شکر برای متوکلین فقط در راستای گرفتن نعمت نیست. یه انسان سطحی و غیر مؤمن وقتی یه نعمت خدا به بچه خود بهش میده شکر میکنه، ولی یه متوکل چون توکل کرده خدا بهش بچه میده شکر میکنه، خدا بهش بچه نمیدم شکر میکنه، چون در هر دو صورت نعمت رو خدا بهش داده. این چرا؟ میگه خدایا من این درس رو سپردم به تو، تو به من تلاشم کردم، دقت کن تلاشمو کردم، تو به من دادی نعمت بود خدا رو شکر، ندادی خیرم بود شکرت. از کجا معلوم؟ میدادی از درگاهت من نمیروندی. من گاهی اوقات تعجب میکنم بعضی ها دنبال یه چیزایی هن، بابا خدا نمیده بهت، ولش کن. نه من میگیرم. میدونی اگه بگیری هلاک میشی؟ این روایت خوندم براتون از حضرت ختم مرتبت، او اینایی که خیلی اصرار میکنن توی نعمتی خدا شاید بهشون بده و توسط همون هلاک بشن ها، توسط همون هلاک بشن. البته من اینجا یه تاشی تو خودسازی اینطوری نیست ها، خدای من تلاش کردم مثلا راستگویی بشم، دیگه نشد چرا راستگویی شم. این دیگه آدم من شیطان مسلک باشه دیگه، اینجا چیکار میکنه؟ تو خودسازی این وقت خودسازی الهاه الملهینه، اینقدر باید آدم در بزنه. دارم توی نعمات میگم، نه تو کاستی هایی که ما داریم. شما میشه تشنت باشه بری یخچالو واکنی ببین طبقه اول آب نبود دیگه، من نیت کردم طبقه اول باشه، تا پایین نه دست نمیزنم. بدیهیه، دست میزنی. توکل پس یعنی چی؟ خدا من تو را در فلان خواستم وکیل کردم، سپردم، بفهم من به این رسیدم که نیاز به فلان کار دارم، کارم و نیاز به فلان ریسکی دارم، رابطم و نیاز به فلان چیز دارم، فلان کار هرچی، اینو به تو سپردم. اولا اینکه باید حلال باشه، هیچ معقول باشه، مشروع. بعد سپردم تو رو وکیل کردم، من کشیدم کنار، یعنی تلاشمو میکنم، از توش دست هر چی صلاح همه بده به من. اصلا این حالت از زندگی چون نظام فکریه شیعه برش قرار گرفته، ببین توش عشق میاره، توسل میاره، خضوع میاره، خشوع میاره. بیو من اصلا من چه آدرس بدم خودت برو ببین. سبزی فروش من سراغ دارم از من کوچیکتره، مثلا فکر کنم مثلا آبوری ها اینا باشه، چهره هیچی کم نداره، روابطون هیچی کم نداره، شاکه. سبزی میفروشه، سبزی داره میده دست زنهای مردم، گاهی اوقات اشکش در میاد. من فکر کنم این دیوانه است، او وصل شده رفته دانشگاه آمده، این هر وقت داره اینو هم میاد رفته، اصلا ببینیش باورت نمیشه، انسان شریفی شده بود. حالا در اون یه دفعه حالش میگیره تو سبزی فروختن دیگه، یه دفعه میگیره. خب توکل کرده، سپرده، روزی حلال کسب کرده، حالا وصل شده. او دیگه کی میتونه بفهمه اون چه لذتی میبره، چه برسه به اینکه بره اون لذت رو ببره. در یک کلام، نظر به احد میکنه متوکل و قطع نظر از عالم کسره، قطع نظر از عالم کسره. ببینید کار قلب نظر کردنه، به شرط اینکه قلب پاک بمونه، به شرط اینکه پاک بمونه. خب جمع‌بندی کنم به این نوع از حیات و زندگی مفرح رو بزرگان ما درش سیر کردن و لذت بردن و با هیچ چیزی عوض نکردن. مفرح جناب حافظ میگفت علاج ضعف دلت را به لب حوالت کن، که این مفرح یاقوت در خزانه توست. این ضعف دلت رو با یه چیز فرحناک باید از بین ببری. مستاقش خب فرم مبتنی بر توکل علی الله، مستاقش که در سالگرد مرد بی نظیر تاریخ هستیم، جناب صدر المتعلهین ملا صدر رحمت الله علیه. من خیلی عرض کردم به دوستان که یکی از معدود شخصیت هایی که من تو زندگی اسمش هم میاد بدنم به قوقا میفته، سلولام پرم بالا پرده از دست این مرد. چه مرد شریف هیجان انگیز. حضرت امام یه جلسه ای داشتن در مجلس سلماسی قوم اصول میگفتن، و تو اون جلسه اصول یکی اومد گفت آقا این فلانی هایی که در درس نشستن تو درس خودشون بر جناب صدر المتعالی این توهین میکنن میتازن. امام ناراحت شد داد زد و ما ادراک ملا صدرا، شما چی میدونید نمیش رب قدر آیستم، چی میفهمی که ملا صدرا چیه حرف میزنی کوچولو، و ما ادراک ملا صدرا، تو چی میفهمی ملا صدرا چی بزرگ. شما ببینید این جناب صدرا تو دوران صفویه که خب عقاید پوچ و تو خالی خیلی فراوان شده بود، علما هم اخبارگری شده بودن نمیتونستن جواب بدن، اومد یه مکتبی رو پایه‌گذاری کرد که معقول بیاد وارد میدان میشه. خب جناب میرداماد بود، جناب میرفندرسکی بود، میرفندرسکی بود، جناب شیخ بهایی بود، ولی خب اینا جرئت نمی‌کردن زیاد، وابسته به دربار بودن به حساب وظیفه. خب تاب نیاوردن حرفای ملا صدرا، دیدیم ما دیدیم هممون سریالشو دیدیم. بعد رفت خودش نوشته تو همون اسفار مقدمه شه که مواجه شدن با مردمی کودن احمق، از حرف نمی فهمیدن، وظیفه من بود اینا رو بگم، چه توکل کردم. گفتم من می نویسم توی انعزالی که بودن، درست همین آقا لاستیکاش خوب بود رد شد از سندان. ببین من نوشتم حرف می زنم، تو هر وقت خواستی عرضه کن. تا 100 سال بعد جناب صد اون وقت که میزد درش رفت و تو کهک قم تحویلش میگه، تا 100 سال بعدش نوشته ها 100 سال بعدش 100 سال تا 100 سال بعدش نوشته هاش رو تحت عنوان فاضل شیرازی چاپ میکردن، اصلا اسم ملا صدرا کفر بود چه برسه خودش. 100 سال بعدش این تفکرات فهمیدن او چه چیزیه. حالا الان طرف یه نظر داره یه حرف داره توی جمع تحویلش نگیرن، نظر من عالم آدم بیچاره میکنه، نظرش رو به کرسی بینشونه، سرتو بند پایین، تو از خدا حساس‌تر شدی به بشریت. من یا این مثلا رفته شرکت نفت، من یا این شرکت نفت درست کنم یا میایم بیرون، بیا بیرون برو قاری بگیرست. کی که میخوای این کارو کنی؟ توهین داری میکنی تو به خدا، مخصوصا داخل نظام اسلامی اصلا صلاح نیست آدم بد صحبت کنه. او این توش نوشته هاشو نوشت، عرضه کرد، همین سریالی که بهتون دادم، مستندی که واسه جناب علامه طباطبایی هست، خیلی خیلی مهمه برای توکل علامه طباطبایی. میبینیدش دیگه، بشید ببینید دقیق، خیلی علامه متوکل بوده، چون یکی از بزرگانی بوده که به شدت اذیت شده در زندگیش، خیلی سختی کشیده، عوضش خدا یه یاری هم بهش داده بود، همسرش خیلی همدیگر دوست داشتن. اصلا یه چیزی که همسرش از دنیا میره، علامه میگه من دارم میمیرم، آغازو داش میگن نه بابا شما خیلی بزرگتر از اینم، بابا شما چی میفهمی، من عشقم رفته، سکته میگه میمیره، میمیره می اصلا بدون اون نمیشه. یه چیز عجیبی بودن این دوتا، عجیب بودن. متوکل میشن، میسپرن به دست و راضی ان از هر چه که پیش آید، از هر چه که پیش آید. خدا انشالله به حق حضرت سید الشهدا ما رو به شأن متوکلین برسونه. یه جمله هم خواستم ازتون یادم رفت، فرق جلین با دیگر مکاتب نوآوری خاصشون این شد که حالا دیگه بعد از اون توکل کرده به خدا برگردوندن، تا الان از اون سال حیاتش کسی اصلا قبولش نداشت، تا الان بزرگترین کرسی های فلسفه بر منوال مکتب صدر متعلق بچه. الان هر کی وارد فلسفه میشه، وقتی که به اوج میرسه میره داخل اسفار رو، میره داخل رساله ها، چهار رساله جناب صدر. فرقش چی بود؟ نه مثل مشایون صرفا راه های حقیقت رو ایشون کشف کرد. خودش میگه که من وقتی مردم کودن بودن حرفامو قبول نکردن، من رفتم گوشه ای و به عبادت پرداختم و با اون مناجات کردم و دریچه بیرون باز شد. این دریچه نه مثل سه تا مکتب بود، مشایون، اشراقیون، حکمت متعال. مشایون میگفتن راه رسیدن به حقیقت برهان است و استدلال، عقل. اشراقیون که بعدش اومدن، این بزرگ این مکتب شیخ ابو علی سینا بود رحمت الله، اشراقیون اومدن گفتن راه رسیدن به حقیقت شهوده، عرفانه، شهود و نه عرفان بازی. بزرگشون کی بود؟ شیخ اشراق و سهروردی شهید. ملا صدر اومد به حقیقت دست پیدا کرد، گفت چی؟ خودش هم میگه که من با تزکیه به این رسیدم، کسی بتونه تزکیه نخونه این حرفا. راه رسیدن به حقیقت سه چیز است، نه اونا، اولش عقل و استدلال برهان که مشایون گفتن، دومش شهود و عرفان که اشراقیون گفتن، سومش وحی قرآنی. هم اون این سه که این شد برترین مکتب دستیابی به حقیقت، تا الان هم هست، تا بعدم هست، چون غیر رسید به قرآن ما نرسیدن. راه رسیدن به حقیقت توکل عقل است و قرآن، شهود است و عرفان، انسان انجام بده، بعد به یک جایی میرسه که اون متصل به وحی میشه، نه وحی که به حضرت ختم مرتبه، نه الهام ترش به اون میگن اینجا فلان کار رو کن، توکل کرده به اون میگن حالا جا این کار رو کن. اللهم صل علی محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم.